Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Safhe 239, safhe 11. Summa inna zahir anna hata qayatan qayatun lishur lianna al-madhhab al-haqqa al-sabita fi al-usul anna al-qayd al-mazkura ba'da al-jumal al-mutaaddida lil-akhir. بحث در آیه 185 سوره بقره داشتیم. احکامی که از این آیه استفاده می شدن توضیح می دادیم. در این آیه کلمه حتی بعد از کلوبشته بود و همچنین بعد از باشروها نامده بود. اول باشروها نفرموده بود، بعد کلو رو، آخر سرم وشته بود رو، و بعد از کلامه بعد از این وشربو حتی آورده بود. حتی رو ما غایت حسه گرفتیم، هم غایت مباشرت، هم غایت عشق، هم غایت شور. ولی قانونی که در اصول ثابت شده این است که اگر غایتی بعد از چند جمله اگر غایتی بعد از چند جمله ذکر شد، این غایت مربوط است به آخرین جمله. اینجا هم اگر بخواهیم به اون قانون عمل کنیم، حتی رو غایت میگیریم برای وشربوی تنها. اون وقت کلو و باشروهن نه، این غایت رو پیدا نمی‌کنه. کلامی هم که از کشاف نقل کردیم، اونم دلالت میکنه بر این که زنخشری هم حتی رو غایت برای مباشرت نگرفت، چون ایشون گفت قال فیه دلیل علی جواز تأخیر الغسل الی الفجر. یعنی اگر ما حتی رو غایت باشروه نبیگیریم، مباشرت وقتش تا طلوع فجر ادامه داره و بعد از طلوع فجر غسل مباشرت انجام میشه، پس جایز است که تأخیر بندازیم غسل رو الی الفجر. این بنابراینه که حتی رو ما غایت بگیریم برای مباشرت، وقت مباشرت تا طلوع فجر وقت داره، قهرن غسلش میفته از فجر به بعد. اما زمخشری این رو نسبت به قیل داد، گفت قال. از این نسبت دادن به قیل معلوم میشه خودش قبول نداره، پس خود ایشون هم حتی رو غایت مباشرت نمیگیره. علاوه بر این قالو گفتن، زمخشری حنفی مذهبه، ابو حنیفه هم غسل رو میگه تو شب باید انجام بشه، اجازه نمیده که از فجر به بعد انجام بشه، پس طبق مذهبش هم نمیتونه حتی رو غایت مباشرت قرار بده. هم از مذهبش استفاده میکنیم که حتی رو غایت مباشرت قرار نمیده، هم از این که اون قول رو به دیگری نسبت داده استفاده می کنیم که حتی رو غایت مباشرت نمی گیره. پس زمخشری هم با ما موافقه که حتی غایت مباشرت نباشه، بلکه غایت وشربوی تنها باشه. اما غایت کلو چی می تواند باشد یا نه؟ می فرماید که چون کلو وشربو در اینجا به منزله امر واحد حساب شده، اگر ما حتی رو غایت شرب گرفتیم، غایت عشق هم میتونیم بگیریم، اون مسئله نداره، مشکلی توش نیست. پس ما در عینی که به اون قانونی که میگوید غایت مربوط است به آخرین جمله عمل میکنیم، در عین حال این غایت رو غایت عشق هم میگیریم. علتش اینه که عشق رو با شرب جدا نمیکنیم، بنابراین چیزی که غایت شرب میشه غایت عشق میشه. تا اینجا ایشون یعنی مفهوم محقق نظرش این میشه که حتی قایت هست برای شرب، به حد درصد برای شرب و عرض دیگه برای مباشرت قایت نیست. و اینم توجه کردید با کلام زمخشری تأیید کرد. بعد از اینجا به بعد نظرش عوض میکنه، یه احتمال داره بگیم که قایت هم است. و البته قبل از اینکه برسه به اینکه قایت هم است، تأکید میکنه که قایت شد. نظرش اینطوری عوض میکنه، دوبار نظر عوض میکنه. بار اول اینجور نظر عوض میکنه که حتی قایت شرب تنهاست نه قایت شرب اکل. ابتدا گفت قایت شرب تنهاست، قایت اکل نیست، قایت مباشرت نیست. کلام زمخشری هم معید آورد. بعد نظر رو عوض کرد، گفت قایت شرب اکل با همه، قایت مباشرت نیست. حالا دو مرتبه نظر رو عوض میکنه، میگه نه، فقط قایت شربه. اصلاً با اینکه با شرب از یه وادی هست، ولی ما جدا حسابش میکنیم و این قایت رو فقط قایت شرب میگیم. بعد اشکال میشه اگر قایت قایت شرب باشه، معناش اینه که فقط آشامیدن تا فجر حلاله، خوردن حلال نیست، خوردن قبلا وقتش تمام میشه، قبل از فجر تمام میشه. اگر شما قایت رو قایت شرب بگیرید، معناش اینه که هم وقت مباشرت قبل از فجر تمامه، رضا باید قصد قبل از فجر انجام داد، هم وقت عصر قبل از فجر تمام است. میفرماید ما قایت رو قایت شرب میگیریم، اما حکم اکل و با حکم شرب یکی میکنیم با کمک روایات و اجماع، نه با کمک قایت. قایت فقط به ما اجازه میده که شرب و تا فجر ادامه بدیم، اما اکل رو اجازه نمیده. این در مورد اکل ساکته. ما حکم اکل رو از روایات و اجماع استفاده میکنیم و میگیم اون هم همین حکم داره، یعنی اونم تا فجر ادامه داره. پس خود آیه قایت رو قایت شرب قرار میده و ما با کمک ادله بیرونی قایت شرب رو قایت اصل هم قرار میدیم، نه این در این آیه، بلکه در حکم قایت شرب رو با قایت اصلش میشه. اگر حتی قایت اکل نباشه، معنای آیه میشه مباشرت کنید در شب، بخورید در شب و بیاشامید، آشامیدنتون تا فجر باشه. و حتی قید شرب میشه، یعنی آشامیدنتون تا فجر باشه. در مورد اکل نمیگه تا فجر باشه، یعنی اجازه نمیده تا فجر. معلوم میشه قبل از فجر تمامه. آخه قید کرده که در شب مباشرت کنید، در شب بخورید، مسلم به بعد از فجر نمیفته. هر سر اینه که تو شب که میخوریم تا که شب باشه. شرب رو میگه تا فجر، اصلا نمیگه اکل، به همون معنی اصلی خودش باقی میمونه، چون به ما گفته مباشرت در شب، اکل هم در شب، شرب هم در شب. منتها شرب در شب است، میتوانید تا اول فجر هم ادامش بدید. اکل نگفته میتوانید ادامه بدید، همون که گفته در شب، ولی میشه تو شب باید اکل تموم کرد. قبل از اینکه فجر طلوع کنه شب، پس قبل از فجر باید ما اکل تموم کنیم. مباشرت هم قبل از فجر، اکل هم قبل از فجر. ظاهر آیه اینطور میفهمونه. پس فجر میشود قایت شرب. اگر اکل همین قایت رو دارد، نه به خاطر دلالت آیه است، بلکه به خاطر دلیل بیرونی است. این نظر اخیر مرحوم اردبیلی شد. پس نظر اول این شد که قایت قایت شرب تنهاست، کفایت عشق و مباشرت نیست. این رو تایید کرد با کلام زمخشری. نظر دومش این شد که قایت قایت شرب است و عشق، چون شرب و عشق هر دو از یک سنخن تقریبا، قایت اگر قایت شرب قایت عشق هم به حساب میاد. این نظر دومش شد. نظر سومش برگشت به همون نظر اول، گفت نخیر، قایت قایت شرب تنهاست و اگر عشق حکمش نظیر شرب است، نه این که این حکم از قایت استفاده شده، از دلیل بیرونی استفاده شده. بعد می فرماد در مباشرت هم اینجور دلیل بیرونی دلالت دارد. پس آیه فقط دلالت می کند بر این که قایت قایت شرب است، قایت اصل و قایت مباشرت نیست. بعد اینجا که مطلب می رسه، این بحث رو مطرح می کنه که بحث دیگری است. آیا صوم مشروط به این است که غسل جنابتی که انسان مبتلا شده در شبش انجام شود، یا مشروط به این نیست در فجر و بعد الفجر هم میشه غسل کرد؟ به عبارت دیگر، آیا دخول در صبح جنابن جایز است یا جایز نیست؟ این یه بحث دیگری است که مرتبط به بحثی است که در غایت داشتیم، اما همون بحث نیست. این بحث جدیدی است که آیا صوم صحتش مشروط است به این که غسل جنابت در شب انجام شود، یا به ما اجازه داده می شود که در فجر یا در روز هم غسل کنیم؟ این بحث ایشون وارد میشه که بحث مستقلی است. وقتی رسیدم عرض میکنم صفحه 239 هستیم، سطر 11. ثم این ظاهر این است که حتی قایت اصل شرب، فقط قایت شرب قایت عشق و قایت مباشرت نیست، زیرا مذهب حق که در اصول ثابت شده این است که قیدی که بعد از چند جمله متعدد ذکر می شود، این قید للاخیره هست. للاخیره خبر این است، ان القید المذکور بعد الجمل المتعدده للاخیره، یعنی ثابتون للاخیره، این قید مربوط به اون جمله اخیر میشه. خب اگر به این قانون و به این مذهب عمل کنیم، باید بگوییم در اینجا حتی قایت شرب تنهاست، نه قایت شرب عشق و مباشرت. این نظر اول ایشونه که حتی فقط قایت شرب. بعد میفرماد فکأنه اشار الیه صاحب الکشاف، گویا که صاحب کشاف هم به همین اشاره کرده، یعنی به این که حتی قایت شرب تنهاست اشاره کرده. به چی اشاره کرده؟ نه به قولش که قبلا گفتیم، به اسناد قولش الالقیر، اسناد داده قولش را الالقیر. ما مر عبارت از این بود، جواز و نیه به نهار یک، جواز و تأخیر قصه الالفش این دو، این ما مر بود. این رو اسناد داد الالغرب الالغیر که گفت قالو فیهه، اسناد به غیر داد، یعنی خودش این قول رو نگفت، گفت دیگران گفتن که تأخیر غسل جایز است. این اسناد به غیر نشون میده که خودش این قول قبول نداره. این قولی که نقل شد دلالت میکند بر این که حتی قایت هسته هست، هم قایت شرب است، هم قایت اصل است، هم قایت مباشرت است. ولی زمخشری این قول رو قبول نکرده، به دیگران نسبت داده، معلوم میشه خودش حتی رو قایت هسته نمیدونه، یعنی بلکه قایت شرب تنها میدونه چنانچه ما گفتیم. این دلیل اول بود برای این که صاحب کشاف، بیان اول بود برای این که صاحب کشاف طرفدار قول ماست. بیان دوم، کیفلا، چگونه صاحب کشاف حتی رو به جمله اخیر که شرب تنهاست مربوط نمی کند، بلکه به حدسه مربوط می کند، یا چگونه این قول قول غیر از او نمی باشد بلکه قول خودش می باشد؟ این قولی که حتی رو قایت حدسه می گرفت، چگونه قول غیر قرارش نمی دهد، قول خودش قرار می دهد، در حالی که هوه یعنی این مامر خلاف مذهب حنفی است؟ پس اون مامر نمی تونه قول خودش باشه. اون مامور باید قول دیگران باشه، یعنی قایت بودن حتی برای هر سه قول دیگران و قول زمخشری نیست. زمخشری تأکید دارد بر این که حتی قید شرب تنهاست، پس زمخشری هم معید ماست با این دو بیانی که گفتی. کیفلا رو من دو جور معنا کردم، دو جور معناش هم به یک معنا ارجاع داده میشه، فرقی بینشون نیست. خب این نظر اول ایشون بود، نظر اول محقق بود که حتی قایت شرب تنهاست. بعد می فرماید در اینجا ما میتونیم اون قانون رو یه خود توسعه بدیم، قانونی که میگفت قید قید جمله اخیره، اینجا توسعهش بدیم بگیم قید جمله اخیر است و یه دونه قبل از اخیر، یعنی قید شرب است و قید اکل. چرا؟ چون اکل با شرب فرقی نمی کنه. نه اون قانون رو ما در اینجا تخلف کرده باشیم، بلکه چون اکل و شرب فرقی نمی کنه اکل و شرب رو یکی گرفتیم. گویا که جمله اخیره عبارت از کلو وشربو، نه از وشربوی تنها، لذا حتی قایت هر دو میشه. اما هنا در مانحنفی فیوم که تعلق این قید که همون قایت است به کلو ایزن، یعنی همونطور که به ای وشربو میتونه تعلق پیدا کنه به کلو هم میتونه تعلق پیدا کنه، زیرا که اکل با شرب کشه این واحد است، فکه انهما جملتون واحده، مثل این که کلو و شربو یه جمله به حساب بیاد در حالی که دو جمله هستن، ولی که انهو یه جمله باشن. وقتی یه جمله شدن حکم اکل و شرب یکی میشه و این قایت قایت هر دو میشه. تا اینجا باز نظر دومشو گفت، حالا باز بر میگرده به نظر سوم، او به نظر اول. نظر سوم میگه همون نظر اوله، او نقول لیسر به متعلقن الا به شب، یعنی این قید که قایت هست تعلق ندارد جز به شب، پس قایت شرب تنهاست. و این که اکل مثل شرب است نه به خاطر این است که این قایت قایت اکل هم هست، بلکه به خاطر این است که دلیل بیرونی داریم که اکل رو به شرب ملحق می کند. و کون الاکل مثل شرب لدلیل آخر، که اون دلیل آخر عبارت است از سنت و اجماع، یا بفرمایید اصلا اجماع مرکب. هر کس که اجازه داده شرب تا فجر، حلیت شرب تا فجر ادامه پیدا کنه، اجازه داده که حلیت اکل هم تا فجر ادامه پیدا کنه، و هر کس که حلیت اکل رو اجازه نداده حلیت شرب هم فجر اجازه نداده. پس کسی قائل به تفصیل نشده که بگه فجر قایت شرب هست و قایت اکل نیست. از این عدم قول به تفصیل اجماع مرکب درست میشه و معلوم میشه که اگر ما فجر رو قایت شرب گرفتیم قایت اکل هم میگیریم، نه از این باب که اکل و شرب یه جمله تشکیل دادن، بلکه از این باب که در اکل اجماع مرکب داریم که با شرب فرقی نمی کنه. پس اگر حکم شرب ادامه تا فجر است، حکم اکل هم ادامه تا فجر می شود. پس از قایت الجمع، یعنی مباشرت هم همین حکم داره، پس از دلیل بیرون ما استفاده می کنیم که قایتش تا کی است. از آیه استفاده این نمی بریم طبق اون قانونی که در اصول گفتیم. اگر اون قانون تخلف کنیم، بله در آیه هم داریم که قایت مباشرت هم تا فجره، اما اگر با اون قانون بیان شده در اصول عمل کنیم، قایت مباشرت رو تا طول فجر ادامه نمیدیم، اون وقت ادامه قایت در مباشرت از دلیل بیرونی فهمیده میشه. خب این مطلب تمام شد. از وشترات صبح وارد بحث جدید میشه که همون بحث قبلی نیست، اگرچه مرتبط به بحث قبلی هست. این بحث مطلب میشه که اصلا به طور کلی صبح مشروط به این است که غسل جنابت در شب انجام شود و انسان جنوباً وارد صبح نشود، یا چنین شرطی نداره. اگر انسان جنوباً هم وارد صبح شد و در حین فجر یا بعد از فجر غسل کرد، باز هم روزش درسته. این حکم چیست در اینجا؟ ایشون میفهمند مسئله اختلافیه، اتفاقاً در ادله هم اختلاف داره. گروهی گفتن که صبح مشروطه به این شرط نیست، شخص میتواند جنوباً وارد صبح شود و غسلش را این غسل جنابتش را در شب انجام ندهد. گروهی هم قائل به اشتراط. بعد خود مرحوم عطوز می فرماید که قول کسانی که میگویند غسل جنابت در شب لازم نیست، بلکه شخص میتواند در روز هم غسل جنابت را انجام دهد، قول اونها موافق دلیله، اما قول اون کسانی که میگن غسل در شب انجام بده موافق احتیاط. اگه کسی بخواد به دلیل اعتماد کنه میتونه بگه که غسل میشه تأخیر انداخت و روز انجام داد، اما کسی بخواد احتیاط کنه باید غسل در شب انجام بده و بدون جنابت وارد صبح بشه. بعدشون دلائلی رو که دلالت میکنن بر جواز تأخیر غسل ذکر میکنن. یکی از دلائل اصله، یعنی استثاب، جایز بود قبل از فجر، جایز بود غسل کردن، این جواز ادامه بیدیم حتی الفجر، استثاب میکنه، واجب نبود غسل کردن بلکه جایز بود، و همچنین تأخیر جایز بود تا وقتی فجر نیامده بود. شب شخص میتونست این غسل تأخیر میندازه، ساعت اول شب غسل کنه، ساعت دوم غسل کنه، دوم غسل کنه، سوم غسل کنه، جواز تأخیر داشت. شک میکنه که آیا جواز تأخیرش عند طول الفجر تمام میشه یا بازم جواز تأخیر هست، استثاب میکنه جواز تأخیر رو. پس اصل یعنی استثاب. بعد این دلیل اول. دلیل دوم، روایت داریم، روایت صحیح صریح داریم که میتوانید غسلتون رو تأخیر بندازید بعد از طول الفجر انجام بدید. این دلیل دوم. دلیل سوم، خود آیه داره، خود آیه دلالت میکند که در تمام اجزای شب به قایت کار نداریم، بله قایت اختلافی بود و ما تأیید کردیم که قایت قایت شرب باشد، قایت مباشرت نباشد، ولی خود آیه میگیم در شب مباشرت جایز بر شما. شب دیگه قسمت خاصش تعیین نشده، هر وقت شب شد، حتی آخرین لحظه شب که به فجر متصل میشه اونم شبه، آیه میگه که مباشرت در شب جایزه. پس مباشرت در شب رو آیه دلالت میکنه. حالا قایت بفرمایید که قایت شرب تنهاست، ما به قایت کار نداریم، ما به مباشرت در شب که اجازه داده شده کار داریم، و شب اون لحظه آخر شب رو هم شامله، پس مباشرت در اون لحظه آخر هم جایزه. بنابراین قصد تأخیر افتادنش اشکال نداره، حتی از آیه هم استفاده میشه به این بیانی که گفتیم. نه، ما قایت رو قایت مباشرت نمیگیریم، از یه جا دیگه استفاده میکنیم. حالا نتیجهش با قایت مباشرت یکی بشه، بشه نتیجهش داره یکی میشه، ولی ما قایت رو قایت مباشرت قرار نداریم، قایت رو قایت شرب قرار دادیم. در درباره مباشرت حرفی زدیم که اون حرفمون با قایت بودن حتی برای مباشرت یکی میشه، ولی ما حتی رو قایت مباشرت قرار نمیدیم، ولی نتیجه یکی میشه. ولی ثمره نداریم، ثمره نداره، ولی ثمره ادبی داره، ثمره اصولی داره. ثمره اصولیش اینه که اون قانون اجازه نمیده ما حتی رو قید برای مباشرت بگیریم و ما هم نمیگیریم، از راه دیگه استفاده میکنیم، نتیجه همون میشود که حتی قید باشد برای مباشرت. اینم دلیل سوم بود. دلیل اول اصل بود، دلیل دوم رابط صریحه بود، دلیل سوم خود همین آیه بود، دلیل چهارم سهل بودن شریعته. این که میگه شریعت سهل است، معنیش اینه که تا وقتی بهتون قیدی وارد نکرده آزادی، اونجا که قید میاد دست و بالتون بند میشه. خب ما هنوز قید رو روشن نشدیم، از برامون دلیل نیمده، چون دلیل نیمده شریعت سهل اختزا میکند که ما بگوییم آزادیم. آزادیم یعنی در شب غسل کنیم، درست است، در فجر طول فجر هم غسل کنیم، درست است. پس سهل بودن شریعت هم دلالت بر این مطلب دارد. این چهار تا دلیل. دلیل پنجم، خوب است که ما بین دلایل مختلف که بعضیشون اجازه میدهند تأخیر رو و بعضی اجازه نمیدن تأخیر رو، بلکه میگن خود حتما باید شب انجام بده. خوب است جمع کنیم، اولویت جمع داریم و این جمع اقتضا میکند که بگوییم قصر تأخیرش جایز است ولی در شب انجام دادنش بهتر است، مستحب است. که ما اون روایاتی که میگوین در شب انجام بدیم حمله بر استحباب میکنیم. به این ترتیب جمع میشه بین اون روایاتی که میگوین در شب قصر انجام بده و روایاتی که میگوین اب نداره که بعد از شب انجام بده. ما میگیم که هر دو رو عمل میکنیم، یعنی بگیم که در شب انجامش بهتر و در روز انجامش جایز. به این طریق جمع کردیم. خب اگه جمع کنیم معنیش اینه که تأخیر به روز جایزه. این 5 تا دلیل که ایشون اقامه میکنه برای اینکه تأخیر قصر به طلوع فجر جایز است و واجب نیست که حتما در شب انجام بشه، ولی مستحب است در شب انجام بشه. ولی بعد از اینکه این نظر رو ابراز میکنه میفرماد احوط اون قول دیگر است که میگوید شب قصر کن و قصر رو تأخیر ننداز. اگر چه دلائل موافق با این قولن که ما گفتیم، ولی احتیاط موافق با اون قوله. و اشتراط صوم به قصر در لیل، به قصر در لیل، که صحت صوم مشروط باشد به قصر در لیل، که اگر قصر در لیل کردیم صوممون صحیح باشه، اگر قصر در لیل نکردیم صحیح نباشه. و عدم این اشتراط آیا شرط می شود برای صحت صوم که در شب قصر شود، یا این شرط لازم نیست؟ این فهمیده میشه به موضع آخر، از آیه فهمیده نمیشه، از موضع دیگر فهمیده میشه. خب حالا از موضع دیگر میفهمیم حکمش چیه؟ میفهمد اکثر الاصحاب در اشتراط این صوم هستند به چنین شرطی، یعنی صحت صوم مشروط است به این که شب قصر انجام شود. ولی ابن بابوی بر عدم اشتراط است، ایشون قائل است که شرط نمیشه و اخبار مختلفه. خب شما چی میگی؟ میفرماد و ظاهر مذهب ابن بابوی است به 5 دلیل. دلیل اول للعصر که استثاب بود از جدن. دلیل دوم روایت صحیحهی که صریح در مسئله است. دلیل سوم بر ظاهر الآیه که دلالت میکند بر جواز رفث و مباشرت در تمام اجزایی، حتی آخرین جاست که وصل به فجر در اونم اجازه مباشرت میده. دلیل چهارم و شریعت سهلت، یعنی ول شریعت سهل، یعنی به خاطر سهل بودن شریعت، که اونم اقتضا میکنه که ما آزاد باشیم، مقید به انجام غسل در شب نباشیم. این دلیل چهارم. حالا دلیل پنجم این و شریعت سهلت و اصله للاصل و للروایت و لظاهر الآیه و لشریعت سهله بل و اولویت الجمع. اینم اطور اصل دلیل پنجمه و لاولویت الجمع. خوب است که جمع کنیم بین ادله، ادله مختلفه. چگونه جمع کنیم؟ به این که هم کنیم ما یدل علی القسل لیلن را، اونی که دلالت میکند بر این که شب باید قسل کنیم، حملش کنیم علی الاستحباب. این پنج دلیل ایشون تموم میشه. بعد آخر سر نتیجه حکم میکنه به این که لاکن نر احتیاط مع الجماعه، احتیاط به مشهور که گفتیم مشهور میگوین که صوم مشروط است به این شرط، به این که قصد در شب باشه، احتیاط هم با اونها هست. ولو دلیل با ابن باب ویهه، ولی احتیاط با مشهوره. خب حالا شما خوب بود دلائل رو ذکر میکردید، میفهمد که دلائل خارج از بحث ما ذکرش نکردید، چون بحث ما در مستفاد از آیه است، بحث ما در مستفاد از ادله نیست. در فقه باید بحث کنیم که از ادله چه استفاده میشود و ترک نازکر اخبار و بحث از اخبار را خوفاً من التطویل. ما ترسیدیم طولانی بشه و اعتمادمونم بر این بود، من انها مبینتون فی موزه ها، اخبار در جای خودشون بیان شدن، احتیاجی نبود اینجا بیان شدن. خب ما در جلسه گذشته حکم 14 رو شروع کردیم، گفتیم بحثمون در احکامیست که از این آیه استفاده میشه. 14 حکم در جلسه گذشته گفتیم مطالبی که الان میخوندیم تتمه همون حکم 14 بود. حالا از رعیزن میخوام وارد حکم 15 بشیم. و ایزن یعنی حتی بر سه صفحه قبل بر سه صفحه قبل بله حتی بر سه صفحه قبل اما الاحکام و المستفادتون اینها فهیه اباحت الوعتی و ایزن وجوب الافتاء اما الاحکام و المستفادتون اینها مبتدا بود فهیه اباحت الوعتی خبر بود این و ایزن وجوب الافتاء خبره آیه داره اتم و سیام الالله این کلمه اتمو نشون میده که سیامتون رو تمام کنی تمام کنی یعنی افطار کنی ادامه ندی پس اتم و سیام الالله دلالت میکنه و وجوب افطار چون دستور به اتمام میده و تمام کردن روزه به معنی افطار کردنه روزتون افطار کنی پس واجب است افطار کردن وجوب افطار از آیه استفاده میشه ایشون ابتدا این بیانو میکنن بعد میفهمن نه احتمال داره اتم و سیام الالیل مرادش این نیست که به شب که رسید افطار کنید مرادش اینه که وقت روزه از کی تا کیه میخواد بگه شروعش از فجر است تمامش لیل است اما حالا در لیل هم شما واجب است افطار کنید نه ازش در نمید اتمو یعنی روزتون استمرار بدید تا شب این استمرار تمام شود استمرار روزه رو تا شب تمام کنید حالا چه افطار کردید چه نشدید آیه نمیخواد بیان کند که حتما افطار بکنید آیه میخواد بیان کند که این استمراری که شروع شده از فجر تا کی ادامه دارد این احتمال میشون میده پس حکم 15 رو استفاده کرد ولی دو مرتبه استفادهش لغو شد و ایزن استفاده می شود از آیه وجوب افطار وجوب افطار یعنی چی؟ یعنی تحصیل کنید مبتلون مبتلن لسوم را به معنی تحصیل مبتلن لسوم یعنی روزه رو فقط تمام نکنید مبتل سوم هم به دست بیارید یعنی بخورید بیاشامید کارهایی که روزه رو باطل می کنه یکیشو انجام بدید ولو کان به قصد ابطالهی ولو انجام اون مبتل به قصد ابطال سوم باشد فلیل متوجه باشید متعلق به افطاره وجوب الافطار فله یا متعلق به تحصیل به معنا تحصیل مبتل لسوم فله این ولو کان به قصد ابطالهی رو توجه کنید ایشون اضافه کرده تا اینکه بفهماند که افطار کردن دو جوره یکی اینه که خب انسان میبینه آزاد شد افطار میکنه یکی این که نه افطار میکنه تا صومشو افطار کنه اولی میگه صوم من تموم شده اولی که داره افطار میکنه میگه افطار جایز شده صوم من تموم شده دیگه باقی نمونده که من افطارش کنم اما دومی میگه نه کنهو باقیه من باید به قصد افطار این مبتل رو انجام بدم که روزه قطع بشه اگه من قطعش نکنم ادامه پیدا میکنم ایشون میفهمد ولو کان اون مبتل یا تحصیل مبتل به قصد افطار صوم چه به این قصد که به قصد دیگه بالاخره باید تحصیل مبتل بشه تحصیل مبتل بشه فلی افطار بشه فلی از کجا باید این از کجا میفهمید که باید اینطور بشه از قولش که فرمود اتموسیا اتمو این قطعش کنید تمامش کنید نذارید ادامه پیدا کنید پس باید افطار کنید بعد میفهمد و یحتمل کون الاتمامه در قولش که فرمود اتمو نه اشاره به این که افطار واجب است بلکه به اشاره به این اشاره به این که استمرار صوم واجب است الاللیل حسب و یعنی فقط داره بیان استمرار میکنه فلایت غیره یعنی غیر استمرار از اتمو فقط استمرار فهمیده میشه ده غیر استمرار فهمیده نمیشه اینم احتمال دومه که اتمو به معنی این نیست که روزتون افطار کنید کاری به افطار ما نداره میگه ادامه روزتون تا این وقت باشه، بعد از این وقت دیگه روزه نیست. هر چی میخواد اسمشو بذاره، میخواد افطار کنه، میخواد نکنه.
حتی
جبتالایی همون نکمال سیامی که شروع شدن سفرش که شما تشکیز دارید خیلی تحبیر از انسانی رو زیر شروع سامو حتی که علاوه بر استمرار تمام کردن هم مورد توجه باشه. لذا ایشون میگه که حسبو یعنی استمرار تنها، چون اون اتم و سیام که یعنی وجوب افطاره با استمرار هم هست، هم استمراره هم وجوب اتمامه. در احتمال دوم میگه فقط استمرار تنها دیگه وجوب اتمام نیست. توجه میکنی هر دوش از آیه بر میاد. وجوب افطار این وجوب اتمام بیه، اتمام یعنی تمام کنید و درزتش کنید، قطعش کنید یعنی افطار کنید. هم ببینید در هر دو احتمال استمرار استفاده میشه. این ما بلشتراش هر دو احتماله. در احتمال اول علاوه بر استمرار تحصیل مبتل هم استفاده میشه، ولی در دومی استفاده نمیشه. هر چی تحصیل مبتل کن این ولو کانه به قصد ابطالهی رو من معنا کردم. یه معنای دیگر هم با ولو کانه به قصد ابطالهی داریم، برای ولو کانه به قصد ابطالهی داریم که معنی بهتری به نظر میرسه. ضمیر کانه رو برگردونیم به اون تحصیل مبتل، ولو تحصیل مبتل با نیت ابطال باشه. چون میدونیم در روز اگه ما نیت ابطال کنیم روزمون باطل میشه، ولی چه نخوریم، نیت کنیم که یه چیزی بخوریم، نیت کنیم که مثلا پس سر زیر آب کنیم، همین نیت روزه رو باطل میکنه ولی هیچ هم نخورده باشیم. پس با قصد ابطال میشه روزه رو ابطال کرد. در اینجا ایشون میفهمد ولو کانه، یعنی ولو اون تحصیل مبطل خوردن نباشه، آشامیدن نباشه، همین قصد ابطال صوم باشه. اینجور هم میتونید عبارت معنی کنید و فکر میکنم این بهترم باشه از اون اول معنی اولی که من کردم. هر دو معنی خوبه، معنی اولم کردم درسته، معنی دوم هم درسته، ولی به نظر میسه معنی دومی خود راحتتر و روونتر از عبارت به ذهن میاد. بله؟ با معنی چی؟ با سیاه شلم بهتر میسه. با سیاه شلم بهتر عرض میکنیم. معنی دوم به نظر میسه از عبارت بهتر استخراج میشه، ولی معنی اول هم استخراج میشه. خب شون زمان این حکم و تحریم الوصال. حالا این شون زمان این حکم حساب کنیم یا تأخیر وجوب الافطار حساب کنیم، هر دوش ممکنه. روزه وصال روزه ایست که شبش افطار نمی کنن، سحر رو به سحر بعدی بست می کنن، میشه وصال. این روزه قبلا رایج بوده، روزه وصال در شریعت قبل بوده، در اسلام من شده. روزه وصال من شده یعنی گفته شده که شما از روزتون از سحر به سحر بست نکنید، این وسط یا افطار کنید یا لااقل قصد افطار کنید، یعنی قصد مبتل کنید. یعنی روزتون رو اصلا اینجوری فکر کنید که شب بعد از شب هم بگید آزاد. همین که گفتید آزاد خودش میشود مفطر، ولی هیچ هم افطار نکنید. همین که خودتون رو آزاد دیدید روزه وصال قطع میشه دیگه، روزه وصال اتفاق میفته. این تأیید میکنه که اون لوکانه به قصد افطاری رو به معنی دوم معنا کنیم بهتره. همین بیانی که الان هست کرد. پس وصال حرام است، باید روزه وصل شدنش از فرج به فرج قطع شود. قطع شدنش با مفطر است یا با نیت افطار، یا همین که خودتون آزاد فرض کنید همین میشه مفطر. ممکنه کسی شبه میتی نخورید، بگی مثلا حالا بده نمیخوام این افطار کنم، ولی خودش رو آزاد ببینم، این آزاد بیدن میشه مفطر و روزه وصال رو دیگه باطل میکنه، زائل میکنه. و تحریم الوصال یعنی یکی از احکامی که استفاده میشه از آیه تحریم روزه وصال است. 17 حکم و ایزن مشروعیت الاعتکاف در مسجد از آیه استفاده میشه، مشروعیت اعتکاف اون هم در مسجد. لا تباشرون هنه و انتم آکفون فی المساجد. ببینید سه تا مطلب داره، یکی لا تباشرون هنه، یکی انتم آکفونه، یکی فی المساجد. سه تا مطلب داره، هم به اعتکاف اشاره داره، هم به حرمت مباشرت اشاره داره، هم به این که اعتکاف در مسجد هست اشاره داره. ولی آیا اعتکاف منحصراً در مسجده یا مشروع از فل مسجد؟ از آیه در میاد که فل مسجد مشروعه، نگفته اعتکاف کنید فل مسجد، گفته وقتی اعتکاف در مسجد کردید مباشرت نکنید. تأکیدش رو عدم مباشرته، تأکیدش این نیست که اعتکافتون تو مسجد باشه. پس ما از آیه فقط مشروعیت اعتکاف در مسجد میفهمیم، نه اینکه اعتکاف منحصراً باید در مسجد باشه. اگر چه بیضاوی و بعضی ها استفاده کردن که اعتکاف باید فی مسجد تنها باشه، اینو ما قبول نداریم، بعداً هم در موردش بحث میکنیم. ما فقط مشروعیت استفاده میکنیم. لذا ببینید ایشون میگه و ایزن مشروعیت اعتکاف فی مسجد، یعنی از آیه این حکم 17 استفاده میشود که اعتکاف در مسجد مشروع است. خب و تحریم حکم 18 و تحریم و مباشرت النساء فیه، که یعنی در حال اعتکاف نه در مسجد. در مسجد مطلب دیگریست. البته اینم باز بیان میشه که حرمت مباشرت به خاطر اعتکاف یا به خاطر مسجد. اگر به خاطر اعتکاف باشه هر جو که اعتکاف صورت بگیره حرمت مباشرت هست، اما اگر به خاطر مسجد باشه وقتی اعتکاف ما در منزل بود دیگه حرمت مباشرت نیست، حرمت مباشرت مخصوص به مسجد. این حالا باید بحثیم، بعدان بحث بشیم، ولی فعلا حرمت ما باشه در حال اعتکاف رو ما میخوام بگیم. اعتکاف در شب که روزه نیست، بله در شب که در شب ما باشه در بدن اشکال نداره چون روزه نیست، اما اگه فعل مساجد باشه در شبش هم اشکال داره چون اصلا ما باشه تو مسجد مشکل داره. الان بحث در شبه، بحث در روز هم مطرحه، بحث در روز هم مطرحه. این مباشرت نکنید، مباشرت نکنید مطلق اختصاص به شب نداره. ما البته در شب هم خواهیم گفت، ولی آیه اختصاص به شب نمیده. میگه انتم آکفون، در وقتی که آکف فی المسجد هستید مباشرت نکنید، چه روز باشه چه شب باشه. وقت روز یه مشکل دیگه هم غیر اعتکاف داره، با اون روزه است. هم مشکل روزه بودن داریم، هم مشکل اعتکاف کردن داریم، هم فی المسجد داریم. ولی شب چی؟ شب روزه، مشکل روزه بودن دیگه نداریم، مشکل اعتکاف داریم، مشکل فی المساجد هم ممکنه داشته باشیم. ظاهر سیاق چون شبه، بحث از شبه دیگه، اهل لکم لیلت سیام، ظاهر اینه که این لیلت سیام ادامه داره تا آخر. ولی خب یه جاهایی دیدیم که گفت در طول فجر اتم و سیام الالله، رفت توی روز هم رفت، گفت روزه رو از فجر تا شب ادامه بدید. همه سیاق آیه در شب نبود، به الله اعتکاف رو مربوط میکردیم به شب. حتی رو کار نداریم چون اتم و سیام الالله، آیه در این قسمت داره از شب خارج میشه، حکم روز داره بیان میکنه. اتم و صیام الله، قایت هر چی بود به مقایت کار نداریم. ثم اتم و صیام الله، سیاق آیه رو به هم زده. آیه از اول که شروع کرده بحث شب رو شروع کرده، اینجا که رسیده بحث روز هم پیش آورده. بنابراین بعدش گفته ولا تو باشرون و انتم آکفون فی المساجد، ممکنه ناظر به روز شب هر دو باشه. سیاق آیه دلالت بر شب تنها دیگه نمیکنه، که سیاق و اتم و صیام الله شکسته. چرا عطر اونجاست؟ سمه یعنی بعد از اینکه فجر براتون روشن شد و روزه رو شروع کردید، از اون فجر به بعد ادامه بدید گذر تا شب، بازم رفته تو روز دیگه، درسته سمه حتی بر اونجاست. سمه یعنی بعد از اینکه فجر براتون روشن شد قطع اکل و شرب کنید و روزه رو ادامه بدید تا شب. این اکل بودنش درسته، ولی آیا ناظر به روز میشه آیا در اینجا یا نمیشه؟ ناظر به روز میشه دیگه، این روز رو مطرح میکنید، روز روزه رو بگیرید تا شب، امساک کنید تا شب. و تحریم و مباشرت، این یکی از احکام دیگری که از این آیه استفاده می شود، تحریم مباشرت نساء است، یعنی در حال اعتکاف ولو لیلن رو داشت. ولا یفهم منها شرطیه، حرمت فهمیده میشه، آیا شرطیت هم فهمیده میشه که اعتکاف مشروط است به خلو از مباشرت، به طوری که اگر مباشرت انجام شود اعتکاف باطل شود، یا نه یه حرمتی انجام شده؟ ببینید اینجا این مسئله پیش میاد، مباشرت حرام میکند، باطل میکند اعتکاف رو، یه باطل نمیکند. مباشرت حرامه، اما این حرام آیا اعتکاف رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ اگر اعتکاف مشروط باشد به ترک مباشرت، با آمدن مباشرت شرط فوت میشه و اعتکاف باطل میشه. اما اگر اعتکاف مشروط به ترک مباشرت نباشه، اون وقت در حال اعتکاف اگر مباشرتی انجام شد شخص مرتکب حرامی شده، ولی اعتکافش باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ آیا نهی مستلزم فساد نیست؟ نهی از مباشرت داره و این مرتکب نهی شده باید فاسد بشه. ایشون جواب میده نهی در عبادت مستلزم فساده، نهی از اعتکاف که نشده، نهی از مباشرت شده، مباشرت هم که عبادت نیست. اون که عبادت هست یعنی اعتکاف متعلق نهی قرار نگرفته، اونی هم که متعلق نهی قرار گرفته یعنی مباشرت اونم عبادت نیست. پس نهی در عبادت نشده، امر به عبادت شده، نهی از یه چیز دیگه شده، این دو تا جدا از همه. امر به جای خود دلالت میکند، نهی هم به جای خود دلالت میکنه، نهی دلالت بر حرمت میکنه، امر هم دلالت بر وجوب میکنه. هیچ فسادی در اینجا نیست. نتیجه ای که ایشون میگیره اینه که نهی در اینجا به عبادت برخورد نکرده. ما نهی در عبادت مستلزم فساد میدونیم، ولی به شرط که نهی به خود عبادت بخوره، به جزء عبادت بخوره، به شرط عبادت بخوره، بالاخره یه جوری بشه که به عبادت مربوط بشه، به یه چیزی بیرون از عبادت نخورده، مثل این که انسان داره نماز میخونه و اجنبی هم نگاه میکنه. خب نهی داره، ولی نهی به عبادت مربوط نیست، نهی به اون نظر مربوطه که امر خارج از عبادته. این چه نهی مستلزم فساد نیست؟ یا مثلا فرض کنید که آدم سرماخورده است، تو باد کولر واسطه داره نماز میخونه، خب این نهی داره، بهش میگن نخون، اما نمیگن نمازتو نخون، نمازو باید بخونه. میگن اینجا به خاطر سرماخوردگی که موجب ادامه ضرر است نیست، که اینجا نهی در ایستادن دارد نه نهی از نماز خوندن. این نهی در عبادت نیست، مستلزم فساد نیست. پس کسی مریض باشه یه جایی واسه که یه جایی واسه نماز بخونه که مرضش تشدید بشه، نمازش باطل نیست، فقط یک کار حرامی انجام بده. در بله دیگه ظاهرش اینه که اگر اعتکاف باطل میشد آیه میگفت حالا به چه عبارتی میگفت، یه جوری میفهمون که اعتکافت باطله، ولی در اینجا نگفته اعتکافت باطله، گفته مباشرت نکن. و ما استفاده میکنیم که فقط مباشرت حرامه، اما آیا صوم را باطل میکنه؟ و به عبارت دیگه صوم مشروط است به ترک اعتکاف، این دیگه از آیه استفاده نمیشه. این البته باید از روایت استفاده کنیم. ما الان بحث آیه رو داریم، بحث روایات رو نداریم که روایت چه دلالت میکنه. آخر سر بیان میکنیم که روایات دلالت بر فساد میکنه، روایات و اجماع دلالت بر فساد داره. بحث ما در خود آیه است، خود آیه با اشتمال بر نهی دلالت بر فساد نمی کنه، چون نهیش نهی از عبادت نیست. اما آیا این اعتکاف با مباشرت باطل است یا باطل نیست، شرط می شود ترک مباشرت در اعتکاف یا شرط نمی شود، این از دلایل دیگه ما می تونیم به دست بریم. الان بحث ما اینه که از آیه چه استفاده می شود. ولا یفهم منه شرطیه، از این تحریم مباشرت نساء مشروط بودن صوم به ترک مباشرت فهمیده نمیشه، مشروط بودن اعتکاف به ترک مباشرت فهمیده نمیشه. من اگه در بحثم گفتم صوم اشتباه گفتم، اعتکاف منظورم بوده، حالا نمیدونم شاید یه جایی صوم بوده، الان که صوم گفتم دوباره اصلاح کردم، اگه قبلا هم صوم گفتم اعتکاف منظورم بوده. ولا فساد الاعتکاف، یعنی از آیه فهمید، از این تحریم مباشرت نساء فهمیده نمیشود فساد اعتکاف به بعد یعنی با مباشرت، زیرا نهی که در این آیه شده تعلق به عبادت نگرفته تا لازم بیاد تعلق امر و نهی با هم به یک شیء شخصی و ما و گفته شود که تعلق امر و نهی به شیء شخصی محال است، پس جانب نهی ترجیح داده می شود و فساد حاصل می شود. داره استدلال می کنه به اون استدلالی که در اصول گفته شده داره اشاره می کنه. در اصول گفته می شود اگر امر به عبادت تعلق گرفت، نهی هم به همون عبادت تعلق گرفت، لازم میاد اجتماع امر و نهی در یک شی و اجتماع امر و نهی در یک شی جایز نیست، باید یکی رو غلبه داد، یا باید امر رو غلبه داد یا نهی رو غلبه داد، و ما نهی رو غلبه میدیم و نهی که غلبه پیدا کرد امر از بین میره و عبادتی بی امر میشه فاسد. اینجوری بحث کردن. ایشون هم الان داره اشاره به همون مطلب میکنه که اگر امر و نهی به یک چیز تعلق گرفت، چون محال است تعلق این دو تا به یک چیز، باید یکی از این دو تعلق ترجیح داده بشن و نه ترجیح داده میشه و در نتیجه عبادت بی امر میشه و فاسد میشه. اشاره به این مطلب داره، لأن نهی متعلق به عبادت نشده تا لازم بیاد تعلق امر و نهی با هم به یک شی یعنی به عبادت به یک شی شخصی و گفته شود که این تعلق محال است و نتیجه گرفته شود که یکی از این دو باید باشد، یا امر باید باشد یا نهی باشد، و جانب نهی رو ترجیح میدیم، فیفسد اون عبادت. خیلی عبارتش مختصره ولی اشاره به تمام استدلال داره. پس نه تعلق به عبادت نگرفتی تا مستلزم فساد عبادت بشه، نه هم ظاهره کنی فساد اعتکاف ثابت است به اخبار، بل اجماع ایزن علی ظاهر، علی ظاهر قید اجماع، اخبار رو داریم، اجماع رو علی ظاهر داریم. خب پس معلوم شد که نهی در اینجا مستلزم فساد اعتکاف نیست، مستلزم فساد عبادت یعنی مستلزم فساد اعتکاف نیست. قاضی بیضاوی در تفسیرش دو مطلب گفته، یکی این که گفته اعتکاف باید تو مسجد باشه، این از آیه استفاده شده. دوم این که گفته مباشرت در حال اعتکاف حرام است و اعتکاف رو فاسد میکنه، اینم از آیه استفاده کرده. مرحوم محقق میفرماید این حکم دومش اشتباه است، حکم اولش هم بنا رسیدگی میکنیم، حکم اولش هم قبول نداریم ولی بنا رسیدگی میکنیم. پس الان حکم اولش کار نداریم، حکم اول دو سه خط بعد شروع میکنیم به رسیدگی کردنش. حکم دومش رو میگیم از اون چه که ما گفتیم معلوم شد که حرف قاضی بیضاوی باطله، یعنی حرف دومش باطله، حرف اولش باید بعدم بسید. فقط علم تا فساد قول قاضی را، قول قاضی رو نرم کنیم، قول قاضی توجه کنیم و فیه، یعنی در لا تو باشروحون، در قول خداوند لا تو باشروحون و انتما که فون فل مساجد، فیه دلیلون بر این که اعتکاف در مسجد باید باشد، ولی کدوم مسجد تعیین نشده، یعنی لا اختصاص به مسجد، دون مسجد اختصاص به مسجد دون مسجد نداره، ولی باید در مسجد باشه، حالا کدوم مسجد معین نشده. این حرف اولشه که این حرف اولش ما فعلا کاری نداریم، بعدا بهش رسیدگی میکنیم. حرف دومش اینه که ان البت، یعنی یا فیه دلیل علی ان البت، در این قول خدا لا تو باشروحون و انتما کفون فی المساجد دلیل است بر این که وقت حرام است، فیه یعنی در اعتکاف، و یفسده فاسد میکند اعتکاف را، زیرا نهی در عبادت. این صغرا، کبرا اینه که نهی در عبادت یوجب الفساد، ما کبراش رو قبول میکنیم ولی صغراش قبول نداریم، نهی در اینجا نهی در عبادت نیست. این کلام قاضی بود. از لعنشه کلام مرحوم محققه، لعنشه دلیل فقط علم تست، فقط علم تفساد قول قاضی را، یعنی قول دومش را، چطوری دانستی؟ به این بیان لنشد قد علم تکنه انما دلالت میکند به فساد در عبادت، اما به شرطی که این نه تعلق به خود عبادت بگیره، تعلق به جز عبادت بگیره، تعلق به شرط شرعی مأمورون به عبادت بگیره، تعلق به یکی از این قسمت های عبادت بگیره، و الا اگر تعلق به شیء بیرون از عبادت گرفت مستلزم فساد عبادت نیست، و در معنانفی تعلق یفته به امر بیرون، و چون تعلق یفته به امر بیرون مستلزم فساد اعتکاف نمیشه. پس قول دوم بیضاوی باطل شد. و بر جمله تغییر معاشر تویره، تغییر همونی که بهش اشاره شده، یعنی عدم فساد اعتکاف به مباشرت از طریق آیه اگر بخوام استفاده کنیم. بله، دلیل بیرونی دلالت بر فساد میکنه. ففی کل صورت یلزم است، این به جمله تقیم معاشرت و علت ممکنه کلیتر هم معنا کنیم. من الان جزئی معنا شده مربوطه شدن به باب اعتکاف، ممکنه کلیتر مطرحش کنیم، و کلی اینه که هر جا که نه تعلق به خارج از عبادت مستلزم فساد نیست. تحقیق معاشرت و علت این هست، یعنی هر جا که نه تعلق به بیرون عبادت مستلزم فساد نیست. و نتیجه دوباره تکرار میکنیم، میگه ففی کل صورت یلزم و اجتماع و طلب و نهی یفسد، هر در هر صورتی که اجتماع طلب و نهی در یه جا لازم بیاد اونجا فاسد میشه، چون نهی ترجیح داده میشه، وقتی نهی ترجیح داده شد اون عبادت خالی از امر میشه، و عبادتی خالی از امر باشه فاسد میشه. و هنا لیسه کذانه، اینجا اینجور نیست، نهی و امر یا به قول ایشون طلب و نهی یه جا جمع نشدن، نهی تعلق گرفته به مباشرت، امر تعلق گرفته به اعتکاف، دوتا موضوعه، یه جا یه چیز نیستن. الا ان یقال یفهم التنافی هنا، و یه کسی بگه ما تنافی میفهمیم بین اعتکاف و مباشرت، از طریق تنافی میگیم اگر مباشرت انجام شد چون با اعتکاف منافات دارد، از باب تنافی اعتکاف رو باطل میکند، نه از باب تعلق نحوه عبادت. یعنی مباشرت اعتکاف رو باطل میکنه، نه از این جهت که لا تباشر روحن نهی متعلق به عبادته، بلکه از این باب که مباشرت با اعتکاف منافات دارد، و وقتی مباشرت حاصل شد اعتکاف رو باطل میکنه، زیرا منافی اعتکاف. خب بل یمکن کون تحریم، بیان این است که اصلا مباشرت رو که خدا اجازه نداده، نه تنها این بل اضراب میگیریم از خیلی قبل، اونطور گفتیم لا یفهم و شرطیه و لا فساد الاعتکاف بالوجه، بعدم ادامه دادیم این بلو اضراب میگیریم از اینجا، شرطیت فهمیده نمیشه، فساد اعتکاف فهمیده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اعتکاف مشروط نیست به ترک مباشرت، و لا تباشروهنه هم نهی از خود اعتکاف نیست، بلکه اصلا این نهی از مباشرت ربطی به اعتکاف نداره، مربوط به مسجده. شما چون در مسجد اعتکاف کردید این عمل انجام ندید به خاطر مسجد و به خاطر اعتکاف، این احتمال هم هست. آخه آیه داره فعل مساجد لا تو باشه روند و تو ماکبون فعل مساجد، حالا بعدا بحث میکنیم که اعتکاف فقط باید در مسجد باشه، در این مسجد هم میشه، ولی آیه اعتکاف فعل مساجد رو مطرح کرده. ولی اعتکاف در غیر مسجد هم انجام بشه، ولی آیه اعتکاف فعل مساجد رو مطرح کرده. وقتی آیه اعتکاف المساجد معنا مطرح شده و نهی از مباشرت هم کرده، احتمال داره علت نهی از مباشرت اعتکاف نباشه، وجود اعتکاف در مسجد باشه، یعنی به خاطر حرمت مسجد باشه. پس در این صورت مسلم می شود که اعتکاف مشروط به ترک مباشرت نیست، و مسلم می شود که این نهی به اعتکاف نمی خورد، این نهی به مباشرت فی المسجد خورده، به کاری به اعتکاف نداره. ولی ممکن که تحریم لکون این اعتکاف فی المسجد است، تحریم نه تحریم مباشرت، تحریم مباشرت به خاطر این است که این اعتکاف در مسجد واقع شده، نه تحریم به خاطر خود اعتکاف باشد تا شما بگویید امر و نهی در یه جا جمع شده. که اجتماع امر و نهی که نداریم اصلا، همون وقتی هم که تحریم مربوط به اعتکاف باشه اجتماع امر و نهی نداشتیم. حالا میخوام بالاتر از این بگیم، بگیم مثلا تحریم ارتباط به اعتکاف نداره که شما فکر کنید حالا اجتماع امر و نهی میشه یا نمیشه. تحریم ارتباط به مسجد داره، اعتکاف امر خودش رو داره، تحریم هم مربوط به مسجده، پس اصلا اعتکاف مسون از نهی، هیچ نهی به صورت نهی تعلق نگرفته، نه نهی به او تعلق نگرفته، اصلا احتمال تعلقش هم نیست، تعلق هم گرفته به مربوط شده به مسجد، نه مربوط شده به اعتکاف. از این جهت هم میتونیم بگیم که باز اعتکاف مشروط به ترک مباشرت نیست و مباشرت اعتکاف رو باطل نمی کنه. اگر به آیه توجه کنیم، به دلیل خارج توجه کنیم، بله اعتکاف فاسد میشه. این بحثم تمام شد، به مناسبت وارد این بحث میشیم، آیا اعتکاف باید در مسجد باشد چنانچه آیه گفته فی المساجد، یا اعتکاف میتواند خارج از مساجد هم باشد. این بحث جدیدیست که مطرحش میکنیم که مربوط به گذشته است. شاید بتونید بگید این هم حکم 19 همه اشتراط اعتکاف به مسجد یا جواز اعتکاف در همه جا، این هم حکم 19 همه شاید حسابش کنید، برفض حکم 19 همه حسابش نکنید، تکمه حکم 19 همه بگیدیدش. یه بحث مجزاییست که انشالله باید در جلسه آینده بشه.